بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون درباره لبس حریر و طلا بود در مورد مردان و اینکه آیا این کار حرامه یا حرام نیست. در این باره اشاره کردیم به اینکه مرحوم آقای خویی یه اختلافی با بقیه فقها داره و ایشون می‌فرماید که عنوانی که مورد توجه قرار گرفته در روایات ما پوشیدن تلاش، در حالی که عنوانی که در لسان فقها مورد بحث قرار گرفته تزیین به طلا و حریره. بعضی ها خواسته بودند دفاع کنند از فقها ها، گفته بودند این دو عنوان ملازم همند. ایشون پاسخ دادند که نه، رابطه بین این هم آمین من وجه، مواردی داریم تزیین هست و پوشش نیست، مواردی داریم پوشش هست و تزیین نیست. برخی از بزرگان اینجا گفته بودن به این که این دو درسته ملازمه حقیقی ندارن ولی عرفاً ملازمه دارن. شما گفتیم این یک نوع تناسب و حکم و موضوع و یک استظهار، احتیاج به حجت میخواد، احتیاج داره فقیه نسبت به این مطمئن بشه، ولی اینا دوتا عنوان مجزا هستند. عرف هم یه حکم مسجلی در این باره نداره. بله اگه یه نفری تونست اطمینان پیدا بکنه به این که آنچه ملاک است تزیینه است، خب خوب. بعد عرض کردیم برای فهم بهتر مسئله باید رجوع بکنیم به اصل روایات. روایات رو در دو دسته بررسی میکنیم، روایات مربوط به طلا و روایات مربوط به حریر. روایات حریر رو ببینیم. یک، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی که همون عطار معروفه، عن عبدالله ابن محمد ابن عیسی، عن علی ابن حکم، عن عبان ابن عثمان، عن اسماعیل ابن فعزل، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یصلح للرجل ان یلبس الحریر الا فی الحرب. لا یصلح رو گفتیم که ممکنه الان اگه بگن آقا صلاح نیست بگیم این با کراهت جمع میشه، ولی این تعبیر در لسان فقهی و روایی ما به معنای حرمت. روایت دیگه عنه عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن ابن فضال، عن ابن بکیر، عن بعض اصحابنا که روایت مرسله میشه، عن ابی عبدالله علیه السلام لا یلبس الرجل الحریر و الدیباج الا فی الحرب. دیباج هم همون ابریشمه، میگه در جز در حرب نپوشن. حالا اینکه حرب چه ویژگی داره نمیدونم و چه ویژگی داشته که ابریشم رو در جنگ میپوشیدند مؤثر در حکمی که خواهیم گفت. اینو تو برگمون نداریم، توجهی بهش بکنید. چرا مردمان در حرب این رو میپوشیدند؟ ظاهرا برای اینکه زیر لباس ها باید یک پارچه نرمی می پوشیدن که این زره و اینا که روش قرار می گیره این اذیت نکنه بدن رو، یا اینکه یه پارچه نازک ولی ضمناً محکمی بپوشن که چون خود این زره سنگین بوده در نتیجه این چیزی که روش قرار می گرفته یه کل علاما چیزای قبلی نباشه. این احتماله، ولی غیر از او حالا اینکه چه سنتی بوده که عرب مثلا در حرم ابریشم بپوشه این رو باید به موارد دیگرش رجوع کرد. اگه این گونه شد یه معیدیست برای کسانی که میگن مراد تزیینه، چون در حرب زیر پوشیده میشده دیگه دیده نمیشده. گفتم فقط در حرب یعنی چنده؟ چون زیر میپوشن و دیده نمیشه نقش تزیینی نداره اجازه بدن. البته میگم معیده، نمیشه اینو الزامن ازش به صورت قطعی استفاده کنه.
با توجه به روایت پنجم که زدم یک کنفی تماسی نمیتونه زیر باشه، چون بحث تمثال و برجستگی که دیواج معمولا پارچه‌های ابریشمیه که روش
برجسته است،
نقش داره یا برجستگی رو خواسته، شاید به خاطر عظمت اسلام رو یا مثلا نشون دادن اینا هم میتونه باشه.
اون که از دور معلوم نمیشه که این لباس ابریشمیه که
فقیر و بیچاره نیستن مسلمین، بلکه سرمایه‌دار و قدرتمند.
بعد چیزی که دیروز باشه دوان طلا خود فرمودی طلا نباش نازم کنم آرام بخش کنم که دیلو جورتشون
زیاده حالا در طلا نیستی در عبیشن اونم بد نیست. یعنی اگر بگیم شناخته می شده این لباس، یعنی به نوعی این لباس شناخته می شده، چون امروز خیلی معلوم نیست، عرض کردم امروز به خاطر اینکه این تکنولوژی ها انقدر بالا رفته ممکنه یه پارچه ای رو درست کنن از پلاستیک خالص ولی مثل دیباج به چشم بیاد، به خصوص از وقتی که جنس چینی اومده به بازار که مشابه هر چیزی رو درست کنه. اما خب اون وقت ممکنه یه لباس مثلا کرباس یا لباس از مثلا پشم گوسفند زمخت با لباس دیبا از دور مشهود بوده، کما اینکه الان هم مثلا به طور عادی لباس ها اگه میگم جنس چینی نباشه معلوم میشه که طرف با چشم میبینه که این طرف مثلا لباسش چه قیمتی. حالا اینا دیگه چون استظهارات صریح روایت نیست نمیشه قطع میگفت. حالا روایت 4 و 5 هم میخونیم بهش میرسیم. روایت دیگه از صدوقه، مرسلات صدوقه، قال لم یطلق النبی لبس الحریر لأحد من الرجال، پیامبر اجازه نمیداد که کسی حریر بپوشه جز برای عبدالرحمن ابن عوف. عبدالرحمن ابن عوف که خب از یه جهتی بسیار جز سرمایه دارانه صحابه پیامبره، بسیار هم وضعش خوب بوده و بالاخره جزء کسایی هم هست که تو شورای شش نفره عمر هم هست. وذالکه، حالا چراییش اینه که وذالکه انه او کان رجلا قملا، قمل یعنی شپشو، یعنی حالا این به چه صورت بوده که این یه نفر وسط اصحاب شپش داشته و چون نمیتونستن شپشش رو بگیرن خب میبردنش مثلا زیر آفتاب، اما حالا اون وقت این چگونه بوده که این به بقیه سرایت نمی کرده؟ چون شپش چیزی هست که یه نفر که داشته باشه کل منطقه میگیرن. و نکته بعدی این که حریر چه نقشی در شپش داره؟ شاید بگیم اساسا در اون دوره زمانه مثلا فکر میکردن حریر مانعه یا به نوعی مثلا نمیذاره این اتفاق بیفته یا درمانه. این میگم به طب اون روزگار هم برمیگرده، ولی خب روایت پیداست که برمیگرده به بحث ضرورت، یعنی خب جایی که نقش ضرورت داشته باشه یا نقش دارو داشته باشه یا نقش پیشگیری داشته باشه این استثناء شده که این استثناء خاصی نیست. خب هر چیزی اگر روزی بهش ضرورت پیدا بشه تو بیه المحظورات، هر وقت ضرورت پیدا بشه طبیعتا جایز.
نسخه بدل نداره؟
اینجا عبدالرحمن
رو خیلی ثروتمند بوده و
حالا که این که همین دیگه رو باید نسخه بدل هم نداره، یعنی حداقل این وسایل آورده که زیرش نسخه بدلی ننوشته. روایت بعدی روایت شیخ طوسی است، محمد ابن حسن به اسناد هیان سعدن عن محمد ابن عیسی عن سماعت ابن مهران قال سألت ابا عبدالله عن لباس الحریر و دیباج، فقال حضرت فرمودند در حرب ابن نداره فلا برسه و این کان فیه تماسی، حتی اگرم شکل و شمایلی درش باشه اشکال نداره. اینو کلینی هم نقل کرد. خب ببینید این روایت چهارم و پنجم یه اختلافی با هم داره و اون اختلاف در اینه، این روایت میگه حتی اگه تماثیل هم داره اب نداره در هر، اما روایت بعدی قرب الاسناد از حسن ابن ظریف از حسین ابن علوان عن جعفر عن ابی، که این حسین ابن علوان رو خاطرتون باشه همی چند رو پیش راجبش بحث کردیم، میگه ان علیان کان لا یرا بلباس الحریر و دیباج فی الحرب، لا یرا بلباس دیباج و حریر در حرب بعثن، اما اذا لم یکن فیه تماسی. خب اون گفته بود در کلن اشکال نداره، این روایت گفته که اگه تماسیل باشه اشکال داره. البته واقعیت اینه اگر قرار باشه این دو روایت رو هم بسنجیم، روایت اول به مرسلات صدوقه ولی روایت دوم قرب الاسناده که سند نداره. اما حالا اگر خواستیم دو روایت رو با هم جمع بکنیم، خود مرحوم صاحب وسائل اینگونه جمع کرده که گفته این تماثیلش رو حمله بر کراهت میکنه. میگیم روایت اول گفته که اساسا اشکال نداره، یعنی چی؟ یعنی جایزه، حرام نیست. روایت دوم گفته نه، نکنی تماثیل نباشه. خب نرخ شاه عباسی یه همچین جاهایی جمع به کراهت دیگه، یعنی معمولا اگه یکی گفته بود آره، یکی گفته بود اشکال نداره، یکی گفته بود انجام ندید، حمله بر کراهت یکی از جمعهای معروف در اینجور وقت است. این یه جمعشه. یا اینکه بگیم که بحث برمیگرده به نماز، یعنی اونی که گفته اشکال نداره مربوط به پوشیدن عادیه، اینی که گفته اشکال داره مربوط به صلاته. البته شاهد جمع میخواد، شاهد جمع روایات حریر در صلاته که ما نیاوردیم، اونجا یه همچین بحثی رو داره که گفته در اونجا نپوشید. نه نه نه، اینم میگه لایرا بحثن، نه بر خودش لایرا بحثن، یعنی حضرت اصلا به اینو مشکل نمیگونست، به لباسه نه بر خودش. این از بر خودش از کجا بودید گردن روایت گوشتی؟
امیر المومنین روایت علی، امیر المومنین خب یه سری کارهایی رو انجام نمیدید.
نه نگفته کار، گفته حضرت مشکلی در لباس حریر نمیدید. نه نمیشه، نه نداره فعلش. این تعبیر زیاده، این تعبیر در روایات که این مورد مثلا این گونه نبود، این گونه نمیدید، بحثی نمیدید، لایرا بحث. خب حالا جمع شد. اما روایات دسته دوم،
یه روایتی هم که فقیه هست، من لایز فقیه، لا تلبس الحریر فتلبس الحریر فتلبس الحریر جلدک یومت الغا، اینو نیومد.
خب بله اونم من وسایل آوردم اونو ندیدم. خب اونم خوبه سندش اگر باشه، که میگه حریر نپوشید چون خداوند روزی که باش ملاقات میکنید پوستتو میسوزونه. اونم مضمون خوبه، درست. خب نگاه بکنید تمام اینا رو زیرش خط بکشید، تمام پوشیدن، در اینجا ما هیچ روایتی که تزیین به حریر باشه نداریم، پوشیدن حریره. پس در این مورد حق با مرحوم آقای خویی، حالا تا برسیم اینو جمعش. اما روایت های طلا، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی، این خیلی هم پر ثمره ها، این بحث حریر و طلا، چون امروزا هم طلا متاسفانه مردم به خصوص ایفای مختلف هم دست میکنن، هم گردن میندازن، هم لباس های حریر، البته حریر مصنوعی محل بحث نیستن، این بحث ها برمیگرده به حریرها و ابریشم های طبیعی، نه که تو بازار هست معمولا ابریشم های مصنوعی، مگه اینکه احراز بود، ولی اصل عدم ابریشم بودن، اگه جای شک کردیم این ابریشم یا نه، اصل عدم ابریشم بودن شبه موضوعیش در رابطه با این چرم. خب امام مثل بقیه فقها ذبیحه اهل کتاب رو نجس میدونستن، لذا چرم خارجی رو که در غیر سوق مسلمین باشه نجس میدونستن. اما همیشه وقتی ازشون هم میپرسیدیم، مثلا یک کفشی از خارج آورده بودن، میگفتن آقا این کفش نجسی یا پاکی؟ میگفتن پاکی. میگفتن چطور؟ میگفتن خب آخه این از کجا میگی چرمه؟ میگفتن آخه معلومه. میگفت نه، اینقدر شبیه در آوردن که شما فکر کنید چرم، یعنی از نظر میشه شبه موضوعیه کرد، بزا بگیم پاک. بعد میگو خودشون گفتن او حالا اکیه تا حالا خودشون راستگو شدن که خودشون. خب محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن قالم ابن عثمان عن روح ابن عبد الرحیم عن علی عبدالله قال قال رسول الله لعمیر لعمیر المؤمنین لا تختم بالذهب فانه زینتک فی الاخره لا تختم چه خوندیم تختم؟ لا تختم، رفاقت اونو باید تشدید به هم نمیده، لا تختم به ذهب، به ذهب تختم نکن. خب این روایت در رابطه با تختمه، ولی به نوعی تعلیلی که توش اومده زینته، میگه تختم نکن چون زینت تو در آخرت. این همون روایتیست که مرحوم آقای خویی آوردن و مشکلی که این روایت داشتیم بود سندش ضعیفه، روایت سند. اما اگه سند داشته باشه میتونیم این گونه بگیم، بگیم خب چرا تختم نکنه؟ چون زینت آخرتیست. زینت آخرتی است یعنی چی؟ یعنی فقط در آخرت زینت است، پس در دنیا زینت نیست. پس معلوم میشه هر چه در دنیا زینت است به صورت عام اشکال داره. اگر سند روایت رو میشد پذیرفت، این از نظر دلالت، چون اون تعلیل از تعلیلش، نه از خود خاتم به دست کردن، از تعلیل میشد حکم رو استفاده. نه در از مطلق اگه بود نه مورد مخصص نمیشه. حالا ما داریم بررسی میکنیم آخرش. انها ان احمد ابن محمد ان حسین ابن سعید احوازی ان نظر ابن سبید ان قاسم ابن سلیمان ان جراح المدائنی. این روایت فقط خاتمه. عن ابی عبدالله لا تجعل فی یدک خاتما من الذهب. این دیگه تعلیل نداره، فقط گفته انگشتر طلا دست نکن. خب روایت بعدی عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد، روایت کلینیه. این عده کلینی به سهل یا به احمد بن محمد، اینا گفتی مرسل ساز نیست، اینا معلومه چیه. یه بار از مقدمه مرحوم آقای بروجردی بر وسائل اینو آوردیم خوندیم که اینا چی هم رجوع کنیم. عن جعفر ابن محمد الاشعری عن ابن قدار عن ابی عبدالله عن النبی تختم فی یسارهی به خاتم من ذهب. پیامبر در دست چپش یک انگشتر ذهب داشت. ثم خرج علی الناس، اومد از خونه بیرون. فتفق الناس ینظرون الی، تفق ینظرون یعنی شروع کردن به نگاه کردن. تو قرآن هم داریم تفق یخسفانه. این وقتی که اومد پیامبر بیرون، مردم شروع کردن به نگاه کردن به پیامبر. فوضع یده الیمنا علی خنسره الیسرا، خنسره این انگشت میانه، کرنه انگشت رو پیامبر در انگشت میان، انگشتری رو در انگشت میانه کرده بوده. میگه وقتی دید مردم رو نگاه میکنن، دست رو گذاشت روش، این دست راستش رو گذاشت رو دست چپش، این انگشت رو گرفت. ثم رجع الی البیت، برگشت به خونه. فرما بهی، انداختش دور. فما لبسه، دیگه نپوشید. مرحوم صاحب مسائل، خب درباره این روایت چی باید بگه؟ یعنی بالاخره این روایت چیست؟ اگه حرامه پیغمبر چرا انجام بده؟ اگه حلاله چرا مثلا روشو گرفته نذاشته مردم ببینن، درش رو برده انداخته دور؟ ایشون میگن که یا باید بگیم این از مختصات و نبیه، یعنی بر بقیه حرامه، اما شخص پیامبر حلال. ولی خب اگه اینجوره پیغمبر چرا درش آورده؟ برای اینکه اگه این کار رو میکرد، مردم بهش اقتدا میکردن، ای باید با صدای بلند با تکیه و فریاد و ایوه الناس بدونیدان این اختصاصات شما نباید انجام بدید، اونم توجیه سخت. این رو بگیم این گونه است، یا بگیم نه روایت نسخ، این جایز بوده نسخ شده، اولش جایز بوده بعد تو همین مقطع زمانی نسخ شده، لذا پیامبر که اومده بیرون بعدم در آورده انداخته بیرون. ببینید عبارت صاحب وسائل، این عقوله های صاحب وسائل تو وسائل خیلی ارزشمند هم، مثل بیان های مرحوم علامه هلی. می فرماید هازا محمول اما علی نسخ لما فی آخره، آخر روایت ظاهره در این که خب پیغمبر در آورد انداخت دور و دیگه این کار نکرد. گفتم که علامه مجلسی بعد. یا باید حملش بکنیم بر این که این مختص به پیامبره، ولذالک کتمه لعلا یغتدا به، ولذا چون از اختصاصات پیامبره، بر بقیه حرامه بر پیامبر حلاله، پیامبر این رو جلوشو گرفته تا بقیه به او اقتدا نکنه. در این مورد این جمع دوم پیامبر به نظر میرسه، جمع دوم صاحب وسائل به نظر میرسه خوب نیست. چرا؟ به خاطر این که بالاخره روایت میگه کان ینظرون، مردم میدیدنش دیگه، یعنی مردم دیدن دست پیامبره. پس این نمیتونه بگیم یه چیزی بوده که بر پیامبر جایز بوده و پیامبر صرفا این کار کرده که مردم اقتدا نکنن، چون بالاخره مردم دیده بودن. روایت صراحتا میگه مردم دیدن. اگه اینجور بود اصلا نباید از اول دست میکرد پیامبر بیاد بیرون، نه اینکه وقتی میاد بیرون بعد پشیمون بشه جلوشو بگیره. اگر گفتیم پیامبر میتونسته اما نمیخواسته در مرعای مردم باشه، اصلا از ابتدا نباید دست میکرد که بیاد بیرون که تفقا ناس ینظرون، مردم شروع کنن به نگاه کردن. این هم یه روایت. اما در هر صورت روایت در این که این پیامبر این کار رو دیگه نکرده دلالت داره، حالا اینکه قبلش به چه لسانی بوده مهم نیست. روایت چهار، روایت شیخ طوسی است به اسناد این محمد ابن
که
شاید بشه گفت این همون
آخه اون وقت بعد انداخته دور؟
نه دور انداخته دو شکلی دستش نگرده
نه میگه روابه پردش کرد مهر پیام مهر نبوت که پرده میکنن نه این تعبیر رمابه راجع به مهر نبوت کار برده نمیشه نمیدونم ولی این لعله او نباشه چون این تعبیر اصلا راجع به مهر نبوت سخیفه که پیامبر دست کرد بعدم که مردم دیدن پشیمون شد که چه مهر نبوت رو مردم دیدن دست گره روش بعدم برگشت خونه و رمابه انداختش دور رمابه یعنی پرتش کرد اون بر انداختش این تعبیر راجع به مهر نبوت به کار روایت رو چون زیاده مضمون واحد داره به یک نوع اطمینان میرسونه یه دونش نیست اگه یه دونه رو خواستیم به لفظش محکم اتکا بکنیم اونو بررسی روایت محمد ابن حسن به اسناد یعنی محمد ابن احمد ان یحیی محمد ابن احمد ابن یحیی ان احمد ابن حسن ان عمرو ابن سعید ان مصدق ابن صدقه ان عمار ابن موسی ان ابی عبدالله في حديثه قال لا يلبس الرجل الذهب مرد نباید طلا بپوشه ببینیم عنوان لبسه ولا يصلي فيه نمازم توش نباید بخونه لانه من لباس اهل الجنه نکته ای که داره میگه این طلا لباس اهل جنته خب یعنی چی؟ یعنی کأن لباس انحصاریه چون لعنه آورده حالا بگه این فقط لباس اهل جنته یعنی لباس غیر اهل جنت نیست پس نباید در اینجا پوشیده بشه هر نوع لبسی رو جلوشو میگیره اما نگفته تزیین اهل جنته لباس اهل جنت البته باز معید دوستان تو ذهنتون باشه اینو روز بعد از انشاءالله یک شنبه جمعش میکنیم نمیرسیم امروز این در رابطه با لباس تعبیر لباس بر زینت به کار میرن لباس و تقوا کنن لباس لکم این به این معنی نیست که زنار میپوشید این تزیینشون هم لباسشون مهمترین زینت انسانه بعضن به جای زینت لباس به کار برده میشه اگه این لباس رو گرفتیم زمینه کردیم به لباسی که در اون روایت اول داشتیم به عنوان تعلیل میگیم آقا پس معلوم میشه مراد از تزیین لباس یا مراد از لباس تزیینه این دوتا به هم بازگشت پذیره روایت بعدی انه باز از شیخ طوسی ان رجل ان حسن ابن علی ان ابیه ان علی ابن عقبه ان موسی ابن اکیل نمیری ان ابی عبدالله فی حدیث انهو در مورد آهن روایت سند خوب نداره مرسل هم هست انهو حلیت و اهل نار آهن زینت دوزخیان و ذهب انهو حلیت و اهل جنه طلا زینت اهل بهشت و جعل الله الذهب فی الدنیا زینت النساء خداوند در دنیا ذهب رو زینت زنان قرار داده این یک نوع ازش میشه تعلیل زینت مردان استفاده کرد یعنی هر چه زینت مردانه است حرام است اما سندی در روایت متاسفانه وجود نداره فحرم علی الرمى فحرم على الرجال لبسه و سلاطفی این همین روایت است که آقای خویی هم آورده بودن به این روایت هم یه اشکالی گرفتیم آقای خویی گفته بود نه ازش نمیشه حرمت زینت رو به دست آورد تزیین رو به دست آورد چون تفریعش به چیه؟ تفریعش به لبس دیروز اشاره کردیم که اگر ما علیت رو پذیرفتیم یعنی گفتیم علت این که لباس در این دنیا نباید از طلا باشه اینه که این انحصاراً در قیامت زینت زنانه اون وقت میگیم زینت در قیامت انحصار زنانه پس ببخشید در قیامت زینت انحصاری مردانه پس معلوم میشه در دنیا زینت انحصاری مردان زینت مردان نیست فقط مال زنانه در دنیا زینت انحصاری زنانه، پس مال مردان نیست. اگه گفتیم مال مردان نیست، معلوم میشه اصلا زینت نباید انجام بده. اما خب اینم مشکلش اینه که سند نداره. بزنم بخونم. محمد ابن علی ابن حسین به اسناد این ابل جارو عن ابی جعفر عن النبی قال لعلی، حضرت به امیر المومنین فرمود اینی احب لک ما احب لنفسی، من هر چی برای خودم دوست دارم برای تو هم دوست دارم. این ابل جارود همونه که دیروزم بهش اشاره کردیم، دیروز پیروز بود ابل جارود، گفتیم رأس جارودی است. زیاد ابن منذر، این آقا از سران زیدی است اما زیدی شیعه. والا اینی احب لک ما احب لنفسی و اکره لک ما اکره لنفسی. خب نتیجهش بعد فرمود لا تتختم به خاتم زهبن. این دوباره برد بحث رو خاتم. سند روایت خوبه، فا انهو زینتو که فی الاخره، این زینت تو در آخره. این روایت باهاش با همین فإنه زینتک فی الآخره کار داریم، که بس معلوم میشه این زینت توست در آخره. اما مشکلش اینه فإنه داره، یعنی خاتم زینت تو در آخرته، نگفته که هر زینتی مال آخرته. این فقط و فقط مربوط به خاتمه. خاتم به دست نکن. چرا؟ به خاطر اینکه خاتم زینت آخرتی. فإنه زینت که فی الآخره، بله خاتم زینت من در آخرته، اما چرا هر زینتی اینجوری باشه؟ اما روایت در مورد خاتمش یا نه انگشترش من. روایت بعدی معان الاخبار عن حمزه ابن محمد علوی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن محمد ابن ابی عمر عن حماد ابن عثمان عبید الله ابن علی حلبی عن ابی عبدالله قال قال علی نهانی، امیرالمومنین فرمود پیامبر من رو از یه چیزایی نهی. بعد این تعبیر مهمه، دقت کنید این رو، این تعبیر رو باید زمینه روایت قبل بکنید. روایت قبل تعبیرش چی بود؟ گفته بود پیامبر و امیرالمومنین گفتش که خاتم طلا به دست نه. اینجا امیرالمومنین میگه نهانی رسول الله ولا اقول انها کن، ولی من شما رو نهی نمی کنم. نکته ای داره، یعنی چی؟ حضرت داره میگه خدا پیامبر منو نهی کرد ولی من شما رو نهی نمی کنم. یعنی که همه از اختصاصات امیرالمومنین. خب از چی نهیش کرد؟ ان تختم به ذهب، از این که طلا به دست کنم. و ان ثیاب الغسی، ثیاب غسی، غسی روستایی بوده که این لباس در او بافته می شده و لباسی بوده از مصر می اومده، ابریشم پوش بوده. و عن المیاسر الارجوان، از زیرانداز ابریشمی که رو شطور مینداختن، نرم بوده رو شطور میشستن اذیت میشد. و عن الملاحف المفدمه، یعنی ملحفه هایی که به رنگ قرمز رنگ شده. و عن القراءه و عن راکع، در رکوع هم قرآن نخون. ظاهرا قرائت این قرائت قرآن دیگه به تعبیر اطلاقش. خب بعد میگه خود حمزه ابن محمد گفته قصی یه ثیابی است که یؤتا بها من مصر فیها حریر، یک لباسی بوده از مصر می آوردن، حریر هم درش بوده، همون پاورقی همون وسایل ما خوندیم، تو همون وسایل هم نوشته منصوب به یه روستا، محلی است که این در او بافته میشه. خب ظاهر روایت، اگه سند این روایت رو پذیرفتیم که سندش قابل تأمله، یعنی قابل قبول میتونه باشه، این روایت روایت قبلی رو از دلالت میندازه، چون روایت قبلی به نوعی بد نبود. میشد گفتش که آقا به هر حال گفته فانه زینت و کفل آخره، میتونیم یه استفادهی بکنیم بگیم پس این زینت آخرتی است. حالا درست این زینت آخرته، ولی کنه حکم رفته رو زینت، پس زینت مطلقا حرامه در دنیا به طلا. اما این لا انهاکم من ولا اقول نهاکم، من نمیگم که نهی کرده شما رو، نهاکم ولا اقول، من نمیگم پیامبر شما رو نهی کرده، منو نهی کرده، این رجوع شخص من. این روایت رو طبیعتا از دلالت مختصه خودش خارج میکنه. روز یک شنبه بحث رو دارم.